الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. این دو تا سوال مالک باشد. برای اون سوال اولی جوابش اینه که ید مشتری تا قبل معامله ید امانی است، بعد از معامله ید با خود معامله تبدیل میشه به ید مالک. جواب دومی هم اینه که اگر که بحث اسر و حرج باشه، اسر و حرج حکم ثانویه، بس ما رو حکم اولیست. اسر و حرج حکم برمیداره اما حکم ثانوی میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر یا در واقع آخرین ثمره‌ای که برای بحث بین کشف و نقل ذکر کردن اینه که بعضی ها فرمودند ثمره در خیارات ظاهر می شود. مرحوم شیخ در مکاسب اینو اصلا بحث نکرده، اما خب بعضی ها گفتند که اگر قائل شدیم به این که اجازه کاشفه، خیار از هنگام عقد محقق می شود، و اگر قائل شدیم به این که اجازه ناقله، خیار از حین اجازه محقق میشه. این حالا به صورت کلی، ولی حالا به صورت جزئی دونه دونه. یکی از خیارات خیار مجلس. بعضی ها فرمودند که اگر قائل شدیم به کشف، بعد اجازه معلوم می شود که از حین عقد خیار وجود داشته. ولی اگر قابل به نقل شدیم، از زمان نقل و انتقال خیار مجلس حاصل می شود. این ثمره ای که بعضی ها ذکر کردن، ولیکن ظاهرن این ثمره به این شکل درست نباشه. علتش اینه که در باب خیار مجلس، اولا تو هیچ حدیثی نیامده که خیار مجلس، فقط فرموده البیعان بالخیار، یعنی اسمی از مجلس توش نیامده. باید ببینیم لفظ بیه از چه زمانی به بایع و مشتری صدق میکنه که خیار داشته باشن، و از چه زمانی بیه نیستند که خیار نداشته باشن. فرض ما اینه که یک طرف معامله یا دو طرفش فضولیه. فضولی عاقد هست، یعنی یستقو علیه انه عاقدون، ولی بیعه بهش اطلاق نمیشه. بیعه یعنی کسی که عمل داد و ستد را، عمل مبادله را انجام میده، اینه بهش میگن بیعه. و فضولی شرعاً برش حرامه که داد و ستد بکنه، یعنی قبض و اقباض بکنه. بنابراین کلمه بیعه اصلا شامل فضولی نمیشه. پس نمیتونیم بگوییم خیار مجلس مال آقای فضولیه، باید اصیلین، مالک واقعی و مشتری واقعی که اصیل باشه، اونا خیار مجلس داشته باشن. چی؟ بله بله، اون اصلا یکی از شواهده ایجا. من قبلم عرض میکنم عربه بارقی اصلا فضولی نیست، به دلیل همین که قبض و اقباض کرده. و چون قبض و اقباض کرده و پیغمبر اکرم نهی نکرد، نهی از منکر نکرد، معلومه فضولی نبوده. مثلا اگر فضولی بود پیغمبر باید بهش میفرمود خب بارکلا کار خوبی کردی که این معامله رو انجام دادی، ولی قبض و اقباض حرام بوده، این کار رو باید پیغمبر میفرمود در حالی که نفرموده. تصدی در مال من، ولی زم من عرض کردم که اصلا حدیث عربه بارقی مربوط به فضائل پیغمبره. بس اینی که پیامبر بر کسی دعا بکنه، دعای پیغمبر چقدر برکت داره، بسش اینه، نه این که اصلا خرید و فروش. نه این عرب دیبش قصد تصرف نمیگه، سیقه خوندن نه فروخ، ولی به مال مردم دست نزده، دخل و تصرفی رو مال مردم نکرده، فقط یه لفظی بود. خب بله، بی یعنی فروختن، اما بی رو نمیگن تصرف. البیعان یعنی فروشندگی، یعنی تعریف بیع این بود، مبادله مال به مال. بیع یعنی مبادله کننده به این معناست. فضولی مبادله نمیتونه بکنه، نقل و انتقال نداره. بنابراین کلمه بیع شامل فضولی که نمیشه. و اما حالا خود مالک اصیل، حالا اون شامل درسی میزنم، خود مالک اصیل بعد اجازه، اگر ما قائل به نقل شدیم، اینجا که روشنی، اگر قائل به نقل شدیم از حین اجازه خیار مجلس دارند، از حین اجازه. ولی اگر قائل به کشف شدیم، تا قبل اجازه به مالک بیعه گفته نمیشه، یا به مشتری بیعه اطلاق نمیشه. بنابراین تا قبل اجازه حتی بنابر کشف باید یا مالک یا مشتری هیچ کدام خیار مجلس ندارن. یعنی صیغه خونده شده اما بیع نیست. خب بله، ولی عقد هست، ولی عقد هست. و خیار مال بیعه نه خیار مال عاقد. چرا؟ شما اینجوری بفرمایید که یه وقت مثلا من بیع را اینجوری معنا میکنم که انشاء مبادله مال به مال، یه وقت بیع معنا میکنم مبادله مال به مال، یه وقت بیع مصدری معنا میکنم، یه مرتبه بیع را اسم مصدری معنا میکنم. اشکال شما در صورتیه که بیع را ما اسم مصدری معنا بکنیم، ولی اگه مصدری معنا کردیم اشکال وارد نیست. این طور اینجا نخیر چه بیعه به معنی مبادله مال به مال انجام نشده، انشاء مبادله انجام شده، اما مبادله که انجام نشده. نه نه، انشاء مبادله است نه خود مبادله. اون فقط مشکل این بود که اگر که شما بیع را به معنی انشاء مبادله بگیرید، بعد اون موقع میگفتند که بیع باید انشاء بکنیم، میشه انشاء انشاء. این مسئله بود. بله بله بله، همون که تعریف لغوی این بود، یه مبادلت و ماله به ماله. خب این تا اینجا نتیجه شد که پس بین کشف و نقل در بحث خیار مجلس تفاوتی نیست. حالا دیگه دونه دونه بخوام کلمات آقایون رو بگویم اشکال و جوابش اینا طول میکشدم، ولی این خب خیلی تفاوت داره با فرمایشات دیگران که عرض کردم. این تا اینجا راجع به خیار مجلس، و اما خیار حیوان، دومین خیار خیار حیوان بود. آیا میشود باز اینجوری بگیم بنابر کشف مشتری از هنگام عقد خیار حیوان داره، و بنابر نقل مشتری از حین اجازه؟ اولا یک اختلافی هست در باب خیار حیوان، که آیا خیار حیوان مخصوص به مشتریه یا هر دو بایع و مشتری هر دو خیار دارن، یا اینکه نه هر کسی که حیوان به دستش میاد چه مشتری باشه چه بایع باشه. این سه قول در بحث خیار حیوان وجود داره، یکی این که مخصوص مشتری است، یکی این که هر دو تا، یکی هم اون کسی که به ید حیوان چه بایع باشه چه مشتری. حال معروف اینه که خیار حیوان اختصاص داره به مشتری، ولی روایات مربوط به خیار حیوان معمولا اینجوریه: صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، صاحب الحیوان یعنی روایت نفرموده بایع حیوان یا نفرموده مشتری حیوان. تو بعضی روایات اینجوری هست: صاحب الحیوان المشترا، صاحب الحیوان المشترا. و چون حدیث گفته صاحب الحیوان، صاحب الحیوان غیر از عاقد و غیر از بیع، اگر مشتری یه حیوانی رو خرید فصولتن، مثلا از یک دزدی گوسفندی رو خرید، اون دزد فضولی بود. امروز که مشتری حیوان رو میخره، فردا اگر مالک اجازه کرد، تو فاصله بین عقد و اجازه، تو این فاصله به مشتری صاحب الحیوان نمیگویند. صاحب یعنی اون کسی که همراهه. مشتری که امروزی حیوانی رو میخره، حیوان الان که همراه مشتری نیست، چون فرض اینه که فضولیه دیگه. هر وقت مالک اجازه بکند و حیوان بیاد کنار مشتری، حالا مشتری میشه صاحب الحیوان. نه دیگه، صاحب یعنی همراه. مالک بله، شاید از دیروز مالک بوده اما صاحب نیست. نه اینو میخوام عرض کنم که هیچ فرقی بین نقل و کشف نیست. شما از دیروز یه گوسفندی رو خریدید، بنابر قول به کشف از دیروز مالک حیوان هستید اما صاحب حیوان نیستید. صاحب حیوان از موقعی که اجازه بشود به حیوان رو تحویل بگیری، حالا همراه حیوان. و چون حدیث خیار را آورده رو صاحب الحیوان، پس دیگه فرقی بین کشف و نقلم نیست. چه قائل به کشف باشیم چه قائل به نقل باشیم، خیار حیوان از بعدل اجازه است. نه این ایس صاحب بودن الان خلاف شرعه، عرفن صاحبه اما شرع صاحب نیست. بله اگر یک کسی مثلا برسونی که حیوان رو دزدید، یا مثلا برسونی بی اجازه مالک قبض کرد، قبض بی اجازه مالک کلا قبضه، اینم شد راجع به خیار حیوان. نه خیر نه. چرا امام معصوم نفرمود، چرا امام نفرمود بایع الحیوان، مشتری الحیوان، مالک الحیوان، چرا اینا رو نفرمود؟ همش فرمود صاحب الحیوان. احتمال داره خود کلمه صاحب دخل داشته. بله داره دیگه. اگر که شما صاحب حیوان شدید اما به نحو غیر مشروع، اوی عرفن صاحب الحیوان، شرع صاحب الحیوان نیست. نه من اشاره شد چون شر اون اصلا صاحب نمیدونه. نه تعریف شرعی نداره، اما شر یک جایی رو صاحب میداند یک جایی رو صاحب نمیداند. هر جایی که شارع بگه قبض کلا قبضه، کجا شارع میگه قبض کلا قبضه؟ در موارد سرقت، در موارد قبض بلا اجازه. این راجع به خیار حیوان. و اما سوم خیار قبل، اگر کسی چیزی رو خرید از فضولی، از فضولی چیزی رو خرید، و بعدم اجازه شد و بعدل اجازه معلوم شد کشف قبل شد، آیا می شود بگوییم که اگر قائل به کشف باشیم از حین عقد خیار داره، اگر قائل به نقل باشیم از حین اجازه؟ این درسته یا خیر؟ جوابش اینه که در باب خیار قبل یک اختلافی بود که آیا ظهور قبل شرط شرعی حدوث خیار است یا اون که ظهور قبل کاشف عقلی است از وجود خیار. اگر کسی بگوید خیار قبل ظهورش، یعنی این که فهمید کلا رفته سرش، این فهمیدن، اگر کسی اینو شرط خیار بدونه، معنیش اینه که تا نفهمیده سرش کلا رفته خیاری در کار نیست. اگر ظهور قبل یعنی فهمیدن این که کلا رفته سرش، اگر این ظهور قبل رو شرط دونستیم، یعنی تا نفهمیده خیاری در کار نیست. ولی اگر که کسی ظهور قبل رو کاشف عقلی بدونه از اینکه قبلا خیار بوده، حالا که میفهمد کلا رفته سرش، میفهمد که از اول خیار داشت. این دو قول در باب خیار قبل وجود داره و این نکته معلومه که خیار قبل دلیل خاص نداره. اونهایی که خیار قبل را ذکر کردن دلیلشون حدیث لازرره، یعنی هر جا لازرر بود خیار قبل هست، هر جا لازرر نبود خیار قبل نیست، پس دلیل خاص نداره مثلا. حالا میخواییم ببینیم که اگر مشتری از بایع فضولی چیزی را خرید و مشتری مقبول شده بود، کشف یا نقلش فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ جوابش اینه که اگر کسی ظهور قبل را شرط شرعی بدونه، معنای این کلام اینه که تا این ظهور محقق نشده خیاری نیست. یعنی چی؟ یعنی این که بین کشف و نقل تفاوتی نمیکنه. ما چه قائل به کشف باشیم چه قائل به نقل باشیم، خیار قبل از وقتیه که این ظهور محقق بشود، یا آقا به فهم سرش کلا رفته. پس این چه که فرقی بین این دو قول نیست. و اما اگر کسی ظهور قبل را کاشف عقلی بداند از خیار، یعنی حالا که میفهمه مقبول شده معلومش از اول خیار داشته، اگر کسی این را بگوید، باز هم هیچ تفاوتی بین قول کشف و قول به نقل نیست. علتش اینه که دلیل خیار قبل لازرره و لازره جایی جاریست که اگر مشتری خیار قبل نداشته باشه ضرر میکنه. برای اینکه مشتری ضرر نکنه میگیم خیار قبل نداره. حالا اگر در جایی مشتری خیار قبل نداشته باشه، حق رد داشته باشه، یعنی میتونه معامله رو به هم بزنه بدون اینکه خیاری داشته باشه. اگر یک جایی اینطوری بود خیار قبل دیگه دلیل نداره و بدشیهی بر خیار قبل نیست. مشتری وقتی خیار قبل نداره که راهی غیر از خیار نداشته باشه. در ماله نفی بحث بیع فضولیه و تو بیع فضولی مشتری تا قبل اجازه حق رد داره. چون حق رد داره پس خیار معنا نداره. مشتری میتونست بدون خیار معامله رو به هم بزنه، پس بنابراین خیار دیگه نخواهد داشت. وقتی مشتری خیار داره که اجازه محقق بشه، اگه اجازه محقق شد اون موقع دیگه کشف و نقل یکیه، هیچ فرق نمیکنه. به خاطر اینکه مثل اینه که ایجاب خونده شده قبول هنوز نیامده، چون فرضنه که قبل از اجازه است. نه نه، عقد کاملیه، چون رضایت نیامده اجازه نیامده. این مثل اینه که این نه نه این دقیقا مثل اینه که شما می‌خواستید من عقد نکاح بخونید، به این دختره گفتید من وکیل هستم شما رو به عقد فلانی در بیارم، گفت بله. تا شما اومدی بسم الله و الحمدلله رو بگی دختره پشیما شد، درسته یا نه؟ این همونه دیگه، هیچ فرق نمی‌کنه. بله یه عقد انجام شده اما اجازه نیامده. این اجازه به هر حال شرط این عقده و تا شرط نیامده مشروط هم نیست. بله چرده شرطه دیگه، فقط شرطه، حالا یا به نحو مقارن یا به نحو متأخر، اما به هر حال شرط شرطه دیگه. الا انتکونه تجارتن انترازن، انترازنش هم نیامده. ایجاب و قبول بوده اما شرط ایجاب و قبول هنوز نیامده و تا شرط نیامده این ایجاب و قبول ایجاب و قبول نیست. خیلی خوب، اگر کسی تعقب رو شرط بدونه اما این کسی بگوید که شرط متأخره و این شرط متأخر اثر میگذاره از اون موقع که این بود دیگه. تعقب رو فقط آقای آخوند خراسانی گفت، کسی که قبول نداشت، خدا آخوندم اینو قبول نداشت، به عنوان یه احتمال بود. پس ببینید بعد العقد و قبل الاجازه تو این فاصله مشتری میتواند کاری بکنه که مقبول نشه. مشتری میتونه قبل خودش رو جبران بکنه به اینکه معامله رو رد کنه. چون مشتری این حق رو داره پس دیگه بچی نداره ما بریم سراغ لازره. نه فرض کنی حالا علم غیب نداره، نه نه ای بابا حالا میرسم سب کنی، فرض کنی مشتری الان خبر نداره. چون خبر نداره بنابراین فعلا خیاری در کار نیست. اگرم شما قائل به اون کشف عقلی باشید، خیار وقتی وجود داره که هیچ راهی غیر از خیار نباشه و اینجا راهی داریم. بعد اجازه دیگه راهی برای رد نیست، اون موقع خیار هست، اون موقع بین کشف و نقل فرقی نمی کنه. خیار عیب و ملا عرض می کنم. خب اگر ندونید که
ایوا دیده فهمیده
یک شبکی مقابلشان خودش باید از خیال داری یا نه؟ نه، اگه نمیدونه که اون طرف چیزه از کجا خیال داشته باشه؟ نه، مگه اینکه اون اجازه بکنه. این مال خیار قبل و اما خیار عیب. یکی دیگر از خیارات خیار عیب. خیار عیب خیلی انقل تو قلت زیاد داره. حالا به صورت کلی اینجوری میگیم، این دو سه روزم روزای قبلم یه اشاراتی می کردم که بعضی از خیارات رو ما از باب شرط زمینی یا شرط ارتکازی یا به قول عوام از باب زبان بی زبانی قبول داریم. یکی از اون شرط و خیاره عیبه، یعنی هر کس چیزی را می خرد با زبان بی زبانی داره میگه به شرط اینکه سالم باشه، که اگر سالم نبود من خیار فسخ داشته باشم. حالا آیا میشود بگوییم بین کشف و نقل ثمر ظاهر میشه در این که خیار عیب از زمان عقد یا از زمان اجازه است؟ اگر کسی بگوید خیار عیب دلیل خاص داره، مثل شیخ انصاری که شیخ معتقده که خیار عیب از باب دلیل خاصه، او شاید بتونه بین کشف و نقل فرق بگذاره، ولی با توجه به اینکه خیار عیب داخل در بحث خیار اشتراط نه خیار شرط، یعنی خیار عیب نوعی خیار اشتراط، شرط کرده که این مبیع سالم باشه، بعدن معلوم شد که سالم نیست. اگر داخل در باب خیار اشتراط بشه دیگه بحث این که از چه زمانی، آیا از زمان عقد یا زمان اجازه خیار دارد، این بحث دیگه پیش نمیاد. باید اینجوری بحث کنیم: از هنگام ظهور تخلف شرط، از هنگام ظهور تخلف شرط مشتری خیار داره، دیگه فرقی بین کشف و نقل نیست. نه، اون اصلا تو خیار قبل، خیار عیبی چخصی نیست. نه، تا این آقا تخلف شرط احراز نشده خیار نداره. نتیجه شد که پس ثمره بین کشف و نقل در باب خیارات ظاهر نمی شود. البته حالا یه موارد دیگه هست به صورت جزئی میشه اونا رو بحث کرد، اون جاهایی که مثلا فرض کنید که اجازه با خود عقد متصل باشه، اینا رو میشه بحث کرد و اینکه اون موقع خیار مجلس از چه زمانی میشه، این جور چیزا دیگه. حالا اینا شده